آدم ها از عشق، از جنگ، از پیروزی و شکستاشون داستان می سازن. این داستان ها که سینه به سینه به نسل های بعد منتقل می شدند، از زمانی که بر روی کاغذ نوشته شدند، سفر خود را در تاریخ آغاز کردن و اگر این تاریخ به هنرمندی به شعر تبدیل می شد، زمزمه ای بود برای پیر و جوان و یا حتی لالای مادران. و این همان اتفاقی بود که برای داستانهای این کتاب افتاد و این مرد کاری کرد که صدها داستان از گذشته مردمان یک سرزمین دوباره سر از خاک بیرون آوردند.
شاهنامه یک اثر حماسی تاریخی است. بر اساس اسناد و مدارک و مآخذی که فردوسی در دست داشته و ترجمه شده بوده از زبان پهلوی به زبان فارسی و این در دست فردوسی در به عنوان یک کتابی با عنوانی که ما امروزه شاهنامه ابومنصوری میگیم قرار گرفته و او اینو به نظم در آورده.
این که گفته میشه شاهنامه سروده فردوسی، فقط فردوسی اون رو به نظم در آورده، نه که داستانها رو خودش جعل کنه و از خودش بسازه. این داستانها وجود داشته، مردم میشناختن، در کتابها موجود بوده است، فردوسی اینها رو به نظم در آورده.
حال فردوسی کتابی که در پیام بود را یافته بود، کتابی پر از داستانهای باستانی ایران زمین. او میخواهد داستانهایی که پیش از او به فرمان ابو منصور عبدالرزاق از میان مردم جمع‌آوری و به نظم نگاشته شده بود را به نظم بکشد. کتابی که با داستان پادشاهی اولین انسان از اجداد اولیه ما یعنی کیومرث آغاز میشد. پادشاهی کیومرث با ساخت سرپناه در دل کوه و آغاز یک جانشینی و تشکیل اولین اجتماع انسانی شروع شد. او به مردم آموخت چطور از پوست حیوانات برای خود لباس درست کنند.
کیومرث به روایتی میگن گرشاه، گر یعنی کوه، یعنی شاهی که در کوه زندگی میکرد. بنابراین پس اون نماینده انسان اولیه است.
بعد از حدود 60 سال از شاهی کیومرث، نوه او هوشنگ جای او را گرفت. فردوسی از کشف آتش به دست او یاد می کند.
وقتی که آتش پیدا شد، به نتیجه خیلی چیزها ساخته میشه، از وسایل جنگ، وسایل رزم، وسایل شادی، و بعد کشت و کار در حقیقت پا میگیره.
با شاهنامه داره تاریخ جهان، تاریخ تمدن جهان رو لحظه به لحظه شکل میده. میبینیم پیدایش آتش رو میبینیم، داره کشاورزی رو، داره دامداری داره شکل میگیره. بشر لحظه به لحظه داره تمدن خودش رو پیش میبره تا اساس و شالوده یک اسطوره و یک حماسه مانند شاهنامه شکل بگیره.
شاهنامه بعد از هوشنگ روایت پادشاهی فرزند او طهمورث و شکست دشمن دیرینه انسان یعنی دیوها به دست او را بازگو میکنند. طهمورث نیمی از دیوها را کشت و با اسیر کردن نیمی دیگر از آنها 30 زبان آموخت.
نوشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک سی، چه رومی چه تازی و چه پارسی.
پیشرفت هر یک از شاهان شاهنامه از یک جانشینی و کشف آتش تا یادگیری زبان باعث شد تا انسانها قادر به ساخت ابزار و لوازم زندگی و کشاورزی شوند. و طی هزار سال پس از اولین اجتماع غارنشین در زمان جمشید فرزند طهمورث، شهری بزرگ پدید آمد که جمشید جمعیت آن را به 4 طبقه نظامیان، موبدان، پیشوران و کشاورزان تقسیم کرد.
کار عمده ای که جمشید انجام میده تقسیم مردم به طبقاته، یعنی در حقیقت جامعه یک جامعه مدنی داره میشه.
پیش از پادشاهی جمشید شهریاران شاهنامه از مردم جدا نیستن، با مردم زندگی میکنن، همراه با مردمن، در غم و شادی و زندگی روزمره اونها کاملا همراه و شریکن. اما از دوران جمشید شاکله دیگری شکل میگیره توسط جمشید.
وقتی جمشید هر آنچه برای آسایش مردم لازم بود انجام داد، به دیوها دستور داد برایش کاخی بزرگ بسازند و او در روز اول سال در آن بر تخت شاهی نشست.
به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند.
جمشید آنچنان نیرومند، آنچنان بلند پایه بود که تاب نیاورد آن مایه بلندی و ارجمندی را، بر خود فریفته شد، خود را آفریدگار جهان نامید.
همین خودش آغاز حرکتی است که به نحوی میتونیم بگیم آرمان فردوسی و آرمان جامعه ایرانی رو از شهریاری جمشید ناامید میکنه.
خور و خواب و آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم و شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. چون این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان شد پر از گفت و گوی. به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست آن فر گیتی فروز.
پادشاهان سمبل اراده یک ملتی بودند که در وجود اونها اراده اون ملت تبلور پیدا میکرد و در شاهنامه هم همینطوریست. هر وقت هم که اراده ملت از اونها سلب میشد، اون دیگه پادشاه نبود.
در اینجاست که دیگه فرها از جمشید گسسته میشه.
همزمان با این اتفاقات در دربار جمشید و پراکنده شدن سپاه و موبدان از اطرافش، جایی در غرب سرزمین‌های تحت سلطه جمشید ضحاک حکومت میکرد، کسی که قرار بود آینده سرزمین‌های تحت سلطه جمشید را تغییر دهد. ابلیس که یک بار با وسوسه ضحاک موفق شد تا او را به کشتن پدرش راضی کند، دوباره به شکل یک آشپز بر او ظاهر شد و برای اولین بار از گوشت حیوانات برای ضحاک غذا پخت. ضحاک که از این غذا بسیار لذت برد، به آشپز وعده داد که هر چه بخواهد برایش برآورده کند و آشپز هم چیزی جز بوسه دوش ضحاک نخواست.
یکی حاجت استم به پیروز شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه، که فرمان دهد تا سر کتف اوی، ببوسم به مالم بر او چشم و روی.
پس از بوسیدن شانه های ضحاک، آشپز ناپدید شد و از محل بوسه آشپز دو مار بیرون آمدند. طبیبان هم نتوانستند کاری بکنند و مارها بزرگتر و بزرگتر می شدند، تا اینکه تصمیم گرفتند مارهای روی شانه هایش را قطع کنند. اما این کار هم درد ضحاک را کم نکرد و هر بار مارها دوباره از سر شانه هایش رشد می کردند. ابلیس دوباره به شکل پزشک ظاهر شد و به ضحاک گفت چاره کار بریدن مارها نیست، باید به آنها انقدر از مغز مردم بخورانی که تو را آزار ندهند، تا شاید از خوردن بمیرند. هرچه می گذشت ضحاک بهتر می شد و قدرتمندتر، اما در این سو قدرت جمشید کم فروختر می شد و در هر گوشه ای از حکومت جمشید برای تصاحب قدرت جنگ در گرفته بود.
جمشید زمینه را فراهم آورد تا بزرگترین چهره ناساز اهریمنی در شاهنامه بر ایران چیرگی بیابد، پلیدترین چهره دهاک ماردوش.
سپاهیان جمشید به سوی ضحاک رفتند و او را به جای جمشید بر تخت نشاندند تا شاید اوضاع بهتر شود. اما با آمدن ضحاک و نشستن بر تخت شاهی، او دستور داد تا جمشید را با اره به دو نیم کنند و از آن روز به بعد روزهای تاریکتری برای مردم این سرزمین آغاز شد.
نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنرخواه شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند.
ضحاک دستور داده بود هر روز دو جوان از شهر را دستگیر و غذای مارهای دوشش را تهیه کند.
مغز رو که میگه نشانه خرد و دانش هست، جوان میگه نشانه پویایی و نشاط جامعه هست و هر روز دو جوان رو قربانی این ماران میکنه.
ضحاک تا هزار سال بر این سرزمین حکومت کرد تا اینکه شبی خواب هولناکی دید. خوابگزار خواب را اینطور تعبیر کرد که به زودی نوزاد پسری از سیره جمشید به نام فریدون متولد خواهد شد که روزی حکومت او را از بین می‌برد. به همین دلیل ضحاک دستور داد هر نوزاد پسری که متولد می‌شد را بکشند. سربازان شهر به شهر و خانه به خانه می گشتند و جان هر نوزاد پسری را که می یافتند می گرفتند. اما در این میان فرانک همراه پسر تازه متولد شدهش فریدون پیش از رسیدن سربازان ضحاک به کوه البرز گریخت.
مادر فریدون فریدون رو از ترس ضحاک برد در هندوستان یا در مرز هندوستان و در البرز اون رو به کبادان سپرد که اون رو پرورش بدن. یه رشته کوه خیلی بزرگیست، از کوههای قفقاز شروع میشه، یعنی از بین دریای سیاه تا دریای گیلان به قول فردوسی. یه رشته کوه هست که کوه قاف میگن، اون جزء از البرزه. دوباره در شمال ایران البرز ادامه پیدا میکنه که ما الان به اون میگیم البرز، بعد میاد به خراسان و حتی میره تو افغانستان. بخش مهم البرز اونجاست تا هندوستان.
سالها بعد که فریدون به دوران جوانی رسیده بود و ضحاک تعبیر خواب خود را نزدیک می‌دید، بزرگان سرزمین را جمع کرد تا محضری را امضا کنند که به نیک سرشتی او شهادت می‌داد تا بتواند از میان مردمان آنها لشکری جمع کند. اما او نمی دانست این کارش آغاز تعبیر خواب اوست، چون کاوه آهنگر نیز میان این بزرگان بود.
همانگه یکایک ز درگاه شاه برآمد خروشیدن دادخواه. ستم دیده را پیش او خواندند، بر نامدارانش بنشاندند. بدو گفت مهتر به روی دژم که برگوی تا از که دیدی ستم. خروشید و زد دست بر سر ز شاه که شاه ها منم کاوه دادخواه. تو شاهی وگر اژدها پیکری بباید بدین داستان داوری. اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟
او گفت پسرانش را همه گرفتند و مغزشان را به مارهای دوش ضحاک دادند و آخرین پسر را می خواهد که زنده بماند. ضحاک دستور می دهد که فرزند او را آزاد کنند و در همین حال از کاوه می خواهد تا محضر را امضا کند.
چو برخان کاوه همه محضرش، سبک سوی پیران آن کشورش. خروشید کی پای مردان دیو، برید دل از ترس گیهان خدیو. نباشم بدین محضر اندر گواه، نه هرگز برندیشم از پادشاه. از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوان بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد. بپویید که این مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است.
با شروع قیام کاوه، فریدون که به دوران جوانی رسیده با ساخت گرز گاوسر به قیام کاوه می‌پیوندد. پایان این کارزار پیروزی فریدون و کاوه و دستگیری ضحاک و پایان پادشاهی اوست. فریدون ضحاک را در کوه دماوند در بند می‌کند، جایی که تا پایان عمرش در آن محبوس می‌ماند.
بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
بعد از ضحاک فریدون بر تخت نشست. در حکومت 500 ساله او با همه به عدل و داد رفتار می شد. در دوران او یک اتفاق مهم رخ داد و آن هم پدید آمدن ایران و هویت ایرانی است. او از دو همسرش سه پسر داشت، دو پسر بزرگتر از شهرناز و آخرین پسر از همسر دیگر او ارنواز. پسران فریدون تا دوران نوجوانی نامی نداشتند. روزی فریدون به شکل اژدهایی بر سر راه فرزندانش ظاهر شد. پسر بزرگتر با دیدن اژدها جنگیدن با او را بیفایده دید و فرار کرد. پسر دوم بیان که نزدیک شود تیری به کمان گذاشت و به سوی اژدها پرتاب کرد. و اما وقتی کوچکترین پسر به اژدها رسید، با شجاعت به سوی اژدها رفت و به او هشدار داد که اگر از سر راه آنها کنار نرود، او را به سزای عمل گستاخانه‌اش خواهد رساند. فریدون بر اساس همین رفتار آنها نام آنها را انتخاب کرد. پسر بزرگتر سلم نام گرفت، پسر وسط تور و کوچکترین پسر ایرج نامیده شد. فریدون که بر هفت پادشاهی حکومت میکرد، جهان را بین پسرانش تقسیم کرد.
نهفته چو بیرون کشید از نهان، به سه بخش کرد آفریدون جهان. یکی روم و خاور، دیگر ترک و چین، سیوم دشت گردان و ایران زمین.
فریدون روم را به سلم سپرد که جنگیدن با اژدها را منطقی ندانست. توران سرزمین مردمان جنگجو را به تور سپرد که بیدرنگ نبرد با اژدها را آغاز کرد. و سرانجام به ایرج که با شجاعت در مقابل اژدها ایستاد و از برادرانش دفاع کرد، ایران سرزمین مردم شجاع را سپرد.
ایر یعنی نجیب و ایران پسفند مکانه، یعنی سرزمین نجیب ها. وقتی که سلم و تور میبینن بهترین جای ممکن که ایرانه، یعنی قلب و کانون حکومت و شهریاری رو پدر به ایرج داده، اینه که حسادت و کینه‌ورزی اینها زبانه میکشه.
سلم که از این تقسیم پدر ناراضی بود و طمع سرزمین ایران را در سر داشت، نامه‌ای به تور نوشت.
فرستاد نزد برادر پیام، بگفت آن کشن در دل اندیشه بود. فرستاده ای را برافکند زود، بدان ای شهنشاه ترکان و چین، گسسته دل روشن از بهگزین. سه فرزند بودیم زیبای تخت، یکی کهتر از ما به آمد به تخت. گذشته ز من تاج و تخت و کلاه، نزیبت مگر بر تو ای پادشاه. چو ایران و دشت یلان و یمن، به ایرج دهد روم و خاور به من. سپارت تو را دشت ترکان چین، که از ما سپهدار ایران زمین. بدین بخششن در مرا پای نیست، به مغز پدرت اندرون رای نیست.
دو برادر برای به دست آوردن تخت شاهی ایران از دست برادر کوچکتر با هم متحد شدند و نامه‌ای تند به پدر می‌فرستند و از او می‌خواهند تا ایرج را از پادشاهی ایران بردارد تا مگر به این شکل او را از مرگ نجات دهد. فریدون به ایرج گفت باید سپاهی آماده کند، وگرنه برادرانش او را از بین خواهند برد.
چون این داد پاسخ که شهریار، نگه کن بدین گردش روزگار، که چون باد بر ما همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خرد. نباید مرا تاج و تخت و کلاه، شوم پیش ایشان دبان بی سپاه.
اما تقدیر چیز دیگری رقم زده. ایرج بدون سلاح و سپاه وارد لشکر تور می شود. سربازان تور با دیدن ایرج و شجاعتش او را می ستایند و او را شایسته پادشاهی می بینند. ولوله در سپاه افتاد. ایرج به چادر وارد می شود. تور از اینکه چرا او که کوچکتر است بر تخت کشور ایران نشسته گله‌مند است و میگوید حال که اینطور است تصمیم دارد تا هیچ ایرانی را زنده باقی نگذارد. اما ایرج اینطور پاسخ میدهد:
من ایران نخواهم، نه خاور نه چین، نه شاهی نه گسترده روی زمین. بزرگی که فرجام آن بدتریست، بر آن برتری بر بباید گریست. سپهر بلند ار کشد زین تو، سرانجام خشت است بالین تو. مرا تخت ایران اگر بود زیر، کنون گشتم از تاج و از تخت سیر. سپردم شما را کلاه و نگین، تو را زین پس از من مباد هیچ کین.
تور که از حرفهای ایرج برافروخته شده، صندلی را بر سر ایرج میکوبد و قصد کشتن او را دارد. ایرج که روی زمین افتاد، هنوز به فکر پدر است و تور را از کشتن زینهار میدهد.
مکش مورکی را که روزی کش است، که او نیز جان دارد و جان خش است. مکن خیشتن راز مردم کشان، که از این پس نیابی خود از من نشان. بسنده کنم زین جهان گوشه‌ای، به کوشش فراز آورم توشه‌ای. جهان خواستی یافتی خون مریز، مکن با جهاندار یزدان ستیز.
خون بیگناه بر زمین می‌ریزد و از این زمان جهان به سمت انتقام پیش می رود، انتقامی که باید به دست فریدون ستانده شود. اما فریدون پیر است. او وقتی با خبر می شود همسر ایرج آبستن است، به امید به دنیا آمدن پسری که بتواند انتقام پدر را به ستاند منتظر می ماند. اما دختری به دنیا می آید و سالها بعد از دختر ایرج پسری به دنیا می آید که منوچهر نامیده می شود. و این منوچهر است که انتقام خون پدر بزرگ خود ایرج را از سلم و تور می ستاند. ولی افسوس که این انتقام هم دیگر جهان را آرام نمی کند و آغازیست بر دشمنی میان پسر عموهای ایرانی و تورانی که باعث پدید آمدن جنگ های پیاپی بعدی میان آنها می شود.
همه اینها به نحوی با هم خویشاوندند. فریدون پادشاه جهانه، تورانیان فرزندان تورن، ایرانیان فرزندان ایرجن و رومیها فرزندان سلمن و همه اینا فرزندان فریدونن که پادشاه ایران و پادشاه جهانه. یعنی هیچ جنگ نژادی در شاهنامه مطرح نیست.
ما زمانی میتوانستیم فردوسی رو به عنوان شاعری نژادپرست و شاهنامه رو به عنوان اثری نژادپرستانه مطرح بکنیم که تمام نقد و نکوهش های موجود در متن معتبر شاهنامه علیه اقوام غیر ایرانی بود و هیچ نقدی یا نکوهشی علیه ایرانیان نمی دیدیم. اما می بینیم این گونه نیست. اقتضای داستان مواردی رو پیش آورده که اونها هم علیه ایرانیان نقد دارن و جالب این که اون نقد ها و نکوهش ها که بسیار تندتر و گزنده تر و صریح تر از نقد های ایرانیان علیه اونها هست از طرف فردوسی حذف نشده. اگر فردوسی یک سونگرم نژاد پرست بود باید این مسائل رو حذف کرد.
فردوسی به هیچ وجه طرفدار جنگ و خشونت نیست، ولی خب جنگ و خشونت رخ داده بنابراین اون نمیتونه اینا حذف بکنه داستانهاش، ولی همیشه ضد او تبلیغ میکنه، ضد جنگ، ضد خشونت، با حماسه های دیگه که بیشتر شعر پهلوانی هاست، یعنی جنگ زور و جنگ و بهتر نیزه زدن و بهتر شمشیر زدن. این فرق اساسی بین شاهنامه و آثار حماسی دیگری.
شاهنامه فردوسی در کنار حماسه ایلیاد که توسط هومر شاعر نابینای یونانی حدود 3000 سال پیش نوشته شده، دو حماسه بزرگ جهانند. حماسه ایلیاد داستان جنگی است که به خاطر دزدیده شدن زنی از تبار شاهی آغاز شده و در بخش‌های زیادی از آن میتوان دروغ و خیانت را دید.
ایلیاد با این مصرع آغاز میشه که میگه ای الهه بخوان سرود خشم آشیل را. اما شاهنامه ابتدای اون با نام خداوندی که هم بخشنده جان و هم نماد خرده، چرا که شاهنامه به نامه خرد و خردنامه ایرانی و بشری هم هست. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سران.
شاهنامه نامه فرهنگ و منش ایرانی است، نامه ایست، دفتری است، کتابی است بسیار فزونتر و فراتر از آن که تنها دیوانی باشد یا شاهکاری ادبی در کنار دیگر شاهکارها و دیوانهای سخن پارسی.
ما انواع و اقسام شاهنامه ها داریم، پیش از فردوسی و بعد از فردوسی، به نظم یا به نثر. همین شاهنامه ابو منصوری که میگیم به نثر، پیش از اون مثلا معروفی بلخی، ابو علی بلخی، مسعودی مروزی، اینا شاهنامه داشتن، دقیقی شاهنامه داشتن. بنابراین شاهنامه رو به معنای کتاب تاریخ باید بگیریم، نه به معنای کتاب شاهان، چنان که شاید فرنگیان گاهی نو ترجمه کنند The Book of Kings. رابطه خیلی از کلمه شاه نباید بوی به اصطلاح شاهنشاهی به مفهوم بعد از انقلابی کلمه یافته بشه.
کتابی که فردوسی به نظم می کشید شاهنامه نام داشت، اما این باعث نشد که فردوسی در بازگوی داستان اشتباهات شاهان نالایق کوتاهی کند.
نکوهش و سرزنشی که از شاهان بیدادگر در شاهنامه داریم، باز در هیچ کتاب در هیچ حماسه‌ای نداریم.
همین بازگوی شاهنامه از بیخردی پادشاهان در دوران شهریاری کیکاووس که ایران را با تصمیمات اشتباه در معرض خطر قرار داده بود، باعث پدید آمدن اوج داستانهای پهلوانی رستم می شود. همین بیخردی و طمع کیکاووس بود که با شنیدن توصیف مازندران تصمیم گرفت تا مازندران سرزمین دیوها را تصرف کند.
یکی از جاهای بحث‌انگیز شاهنامه مازندران. در شاهنامه مازندران، این مازندرانی که حالا ما نام گذاشتیم نیست، اینجا نامش طبرستان هست، مازندران نیست. اگه تو نقشه نگاه کنیم، پاکستان و افغانستان، تاجیکستان اون بالا یه جایی به هم نزدیک میشن، مازندران اونجاست.
کاووس چنان دگرگون میشه که میگه با ما باید مازندران رو بگیریم و خب حمله میکنه و میره و گرفتار میشه. و
شاه مازندران که از آمدن کیکاووس مطلع بود، سپاه او را از بین برد. کیکاووس را اسیر و با جادو نابینا کرد. وقتی زال از این موضوع با خبر شد، چاره‌ای اندیشید و از